بشه. آموزش باید خیلی عینی، یعنی خیلی ملموس اتفاق بیفته و باید به گونه‌ای باشه که تو زندگی روزمره‌شون بتونن اون رو پیاده بکنن، یعنی آموزش‌های انتزاعی به دردشون نمیخوره. باید با توجه به موضوعاتی باشه که در طول روز برای کودک پیش میاد و باهاش مواجه میشه. روی این موضوعات والدین باید کمک کنن که کودک بتونه این مهارت رو تمرین کنه. مثال بزنم براتون. مثلا فرض کنید که ما می‌خوایم به یه بچه‌ای که اصرار داره که دندونش رو مسواک نزنه، خب حالا اینجا جاییه که ما میتونیم این مهارت رو باهاش تمرین کنیم. یه مادر خلاقی رو میشناختم که برام تعریف کرد، گفتش که من بچه‌م یه همچین مشکلی داشت، بعد اومدم با کاغذ یه کتابچه کاغذی درست کردم، صفحه اولش یه کودک رو کشیدم و یه مسواک کنارش. گفتم که خب ببین این بچه‌ای که میخواد مسواک نزنه، حالا بیا ببینیم که اگر این کار بکنه چه تبعاتی داره، بعدش چه اتفاقی میفته. میگفت ما صفحات رو ورق میزدیم و صفحات بعد پیامدهای این کار رو با کمک بچه‌م نقاشی
کاملا
میکردیم.
تصویری و مصور.
بله.
متناسب با سن رشدی کودک
و متناسب با اون موضوعاتی که تو اون رده سنی برای بچه‌ها پیش میاد و تجربهش میکنه. یکی از چیزایی که میتونه تو مهارت تصمیم گیری کمک کننده باشه و خوبه که والدین آموزش بدن این هستش که قبل از اینکه بچه تو موقعیتی قرار بگیره که بخواد تصمیم ناگهانی بگیره، اون موقعیت‌ها رو از طریق نمایش، از طریق نقاشی، از طریق داستانگویی برای بچه‌ها اجرا بکنن و گزینه‌های مختلف رو توی این داستان به بچه آموزش بدن و حالا یا بازی کنن با هم دیگه یا نقاشیشو بکشن که هر گزینه‌ای رو ما انتخاب کنیم در نهایت چه پیامدی خواهد داشت و چه اتفاقی میفته. یعنی نگذاریم که کودک تو اون موقعیت بره آزمون و خطا کنه و تازه اونجا بخواد متوجه بشه که انتخاب یه همچین روشی چه پیامدی داره. ما قبلش لازمه که نه فقط تو تصمیم گیری، قبل از هر مهارتی به بچه‌ها آگاهی‌های لازم رو بدیم که بتونن تصمیمات درستری بگیرن. این یه نکته است. یه نکته دیگه این هستش که همطور که گفتم مهارت رو ما باید متناسب با سن کودکان آموزش بدیم. برای بچه‌هایی که بین سنین 3 تا 7 سال هستن توصیه میشه که والدین بین 2 الی 3 گزینه به کودک اجازه انتخاب بدن. درسته. یعنی نباشه که بین 20 تا گزینه خب نمیتونه دوچار
استرس میشه. یه خورده محدودش کنیم که بهتر بتونه انتخاب کنه.
بله بین 2 تا 3 تا گزینه که هیچکدوم هم آسیب رسان نیستن یا پیامدهای منفی آنچنانی که خطرناک باشه برای کودک ندارن، ولی بین 2 تا 3 تا گزینه حق انتخاب رو بهش بدن.
بله.
وقتی که بچه‌ها به سن نوجوانی میرسن خب تعداد گزینه‌ها بیشتر میشه و آزادی عمل بیشتری ما بهشون میدیم. حتی اجازه میدیم که گاهی وقتا یک سری از گزینه‌ها رو خودشون پیشنهاد بکنن، یعنی از نظرات خودشون هم استفاده میکنیم. خب اینها بچه‌ها رو آماده میکنه برای ورود به دنیای بزرگسالی که پر از موقعیت‌هایی هست که ما باید در موردشون تصمیم بگیریم و پر از موقعیت‌هایی هست که باید پیامدهاش رو هم مسئولیتش رو به عهده بگیریم و اونها رو تحمل بکنیم.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
با هم حرف بزنیم.
بعضی از پدر و مادرها با تصور این که اونا سنی ازشون گذشته و بالاخره هر جور هم که باشه چند تا پیرهن بیشتر از فرزندشون پاره کردن، در مورد هر کاری در هر تصمیم گیری خودشون پیش قدم میشن و حتی به نظر فرزندشون توجه هم نمی کنن. شما فکر میکنید این نوع برخورد والدین ممکنه چه عواقبی برای فرزندان به دنبال داشته باشه؟ امروز در برنامه با هم حرف بزنیم داریم راجع به اهمیت تصمیم گیری در کودکان صحبت میکنیم و اینکه ببینیم واقعا این تصمیم گیری و مهارت تصمیم گیری رو از کی باید شروع کنیم در فرزندانمون و در چه موقعیت هایی. در محضر ارزشمند خانم دکتر سیما قدرتی، مشاور و روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. اما خانم دکتر، راجب راهکارها صحبت کردیم، راهها و به هر حال موقعیت هایی که این قدرت مانور رو به فرزندانمون بدیم که در واقع مهارت تصمیم گیری رو تجربه کنن. اگه باز هم نکته‌ای در این خصوص مونده، در خدمتتون هستیم.
مهارت تصمیم گیری نیازمند این هستش که ما قبلش یک سری خورده مهارت ها رو به بچه ها آموزش بدیم.
بله.
یکی از مهارت هایی که میتونه تصمیم گیری رو خیلی غنی تر بکنه و احتمال خطا رو توش کاهش بده این هستش که فرد تفکر خلاق داشته باشه. تفکر خلاق باعث میشه که ما زمانی که میخوایم تصمیم بگیریم فقط به یه گزینه فکر نکنیم.
بله.
بتونیم تعداد گزینه‌های بیشتری رو تو ذهنمون در نظر داشته باشیم و خب این حق انتخاب رو تو ما راحت‌تر میکنه و تسهیل میکنه بر ما و به ما این اجازه رو میده که از بین تعداد گزینه‌های بیشتری دست به انتخاب بزنیم.
بله.
پس لازمش این هستش که فرد خلاق باشه. افرادی که خلاق نباشن شما میبینید که راه حل رو با وجود اینکه شکست میخورن بارها و بارها ادامش میدن، چون گزینه دیگه ای به ذهنشون نمیرسه،
در حالی که ممکن هزار راه نرفتم وجود داشته باشه.
بله، همینطوره. یه خورده مهارت دیگه ای که باز میتونه توی تصمیم گیری به ما کمک بکنه این هستش که نقادانه فکر بکنیم. نقادانه یعنی اینکه هر گزینه ای رو سبک سنگین بکنیم، ارزیابیش بکنیم که این گزینه چه موارد مثبتی داره، چه موارد منفی داره و با توجه به شرایطی که من توش هستم بهترین گزینه کدوم گزینه میتونه باشه و تقلید نکنیم رفتار دیگران رو، چون ممکنه اونها انتخابهایی که میکنن با توجه به شرایط زندگی خودشون باشه و اون انتخاب با فرهنگی که من توش هستم، با ارزشهایی که دارم باهاش بزرگ میشم همخوانی نداشته باشه و این لازمش اینه که فرد بتونه به چالش بکشه اون گزینه رو، منفیها و مثبتهاش رو بتونه پیدا بکنه و در نهایت بتونه پیشبینی پیامد بکنه که هر کدوم از این راهکارها رو انتخاب میکنم چه پیامدی بر من خواهد داشت و آیا من میتونم از پس تحمل پیامدها بر بیام، آیا میتونم مسئولیتش رو به عهده بگیرم و قبول بکنم. تصمیم گیری و مسئولیت پذیری دو روی یه سکه هستن. نمیشه که فرد اصرار داشته باشه که خودش مستقلانه تصمیم بگیره، ولی اونجایی که میخواد مسئولیتش رو به عهده بگیره و اتفاقاتی که بعد اون تصمیم میافتن رو باید جبران کنه، نمیشه اونجا کنار بکشه
شونه خالی کنه دیگه از اینجاش دیگه به من مربوط نیست.
بله، یا بخواد این مسئولیت ها رو به گردن فرد دیگه ای بندازه. چیزی که ما تو نوجوان ها متاسفانه شاهدش هستیم که اصرار دارن خودشون تصمیم بگیرن، چون به سنی رسیدن که دوست دارن مستقل باشن، ولی اونجایی که قراره تبعات یک تصمیم یا مسئولیت‌هاشو قبول بکنن شما می‌بینید یه سری ها ممکنه کنار بکشن و اونجا انتظار داشته باشن که والدین براشون این کار رو انجام بدن.
خب همینجا راه کار بدیم به این دست از حالا والدینی که درگیر اینجور فرزندانی هستن در سن نوجوانی که یاد بگیرن مسئولیت پذیر هم باشن.
والدین اگر از سنین پایین شروع کنن این مسئولیت پذیری رو به بچه‌ها یاد دادن و اینکه بهشون کمک کنن که خودشون تصمیم بگیرن، خب کارشون راحت تره، به خاطر اینکه تو سنین پایین بچه‌ها تصمیماتی که میگیرن آنچنان بزرگ نیست و تبعات خطرناکی هم براشون نداره. ما یه خورده تخصصی تر بخوایم صحبت کنیم، انواع تصمیمات رو تو زندگیمون میگیریم. ما تصمیمات کوچک، متوسط و بزرگ تو زندگیمون داریم. تصمیمات کوچیک تصمیماتی هستن که خیلی پیامد ندارن، حتی اگرم احیانا اشتباه انتخاب بکنیم خیلی اتفاق بزرگی نمیفته یا آدمای زیادی درگیر اون تصمیم اشتباه نمیشن. مثلا مثل این که بین این دوتا لباس من کدومو بپوشم. بچه ها هر چقدر که سنشون پایین تره تصمیماتشون کوچیک تره و آنچنان پیامدی نخواهد داشت یا غیر قابل جبران نخواهد بود. اینه که اگر والدین از سنین پایین این فضا رو برای بچهشون فراهم کنن، هر بار که کودک تصمیم گیری میکنه تو این مهارت قوی تر میشه، حتی زمانی که تصمیمات اشتباه میگیره. خب زمانی هم که به حال پیش میاد دیگه ممکنه انتخاب درستی نداشته باشه، والد باید اجازه بده تا اونجایی که براش ضرری نداره، خطری نداره، پیامد تصمیم رو خود کودک به عهده بگیره.
دلی.
مثلا شما وقتی به بچه میگید که ببین امروز میریم بیرون، من یه خوراکی برات میخرم، حالا انتخاب با توه، و به محض اینکه اولین مغازه رو میبینه خوراکی رو انتخاب میکنه، خب دیگه تصمیم گرفته دیگه. بله. یعنی شما نباید دوباره اجازه بدید که این تصمیم نقض بشه دیگه. تا زمانی که میایید خونه دیگه چیز دیگه نباید بخرید، چون قول دادید. بله. و بهش حق انتخاب دادید و این پیامد انتخابش بوده. توی یه کتابی میخوندم که نوشته بود که یه خانومی اومد با درمانگر صحبت کرد و گفتش که من بچم زمانی که میخوایم بریم بیرون، مثلا زمستون، این اصرار داره که یه لباس نازک بپوشه، کلا سرش نمیذاره. بعد درمانگر گفت خب شما چی کار میکنی؟ گفت هیچی، به زور با دعوا لباس رو تنش میکنم. درمانگر گفتش که خب میشه خواهش کنم که این بار این کار رو نکنید، اجازه بدید با هم لباسی که خودش انتخاب میکنه بره. خب این خانم گفت آخه سرما میخوره، من نگرانش میشم. و درمانگر یه جواب قشنگی داد، گفت ببین تو الان تحمل دو روز سرماخوردگیشو نداری، در حالی که این بعدها میخواد بره تصمیمات خیلی بزرگی بگیره، تصمیماتی که پیامداش در حد دو روز نیست، شاید یک عمر درگیرش کنه، و اجازه بدید که این مهارت رو از همین حالا تمرین بکنه و اینکه سری جبران نکنن پیامد رو. اجازه بدن گاهی وقتا بچه خودشون این پیامد رو به عهده بگیرن و تو هر موقعیتی راجع بهش صحبت کنن، آگاهی های کودک رو بالا ببرن، اصلا یه سری از موقعیت ها رو از قبل پیش بینی بکنن و با بچه‌شون در مورد اون موقعیت ها مهارت تصمیم گیری رو تمرینش بکنن که چه گزینه های جلوی راه ماست و هر گزینه چه پیامدی خواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. اما در برنامه با هم حرف بزنیم ما بخش متنوعی داریم، از جمله بخش اندیشگاه با اجرای همکارم خانم نصرانه عالی، که دعوت میکنم بشنوید.
اندیشگاه. سلام به همه همراهان عزیز و همیشگی، امروز کنار شما با معرفی کتاب تصمیم گیری در کودکان. این کتاب نوشته رضا پورحسین به چالش پیش روی والدین برای آموزش صحیح تصمیم گیری مناسب به کودکانشون میپردازه. همه ما روزانه توی مسائل مختلف زندگی تصمیم گیری میکنیم، اما گاهی این تصمیمات نسنجیده و غلط و نتایج ناخوشایندی رو داره. برای عده‌ای از افراد تصمیم گرفتن امری غریزی به حساب میاد و به طور ذاتی توانایی بالایی توی تصمیم گیری دارن. در مقابل هم بعضی از افراد هستن که به هیچ وجه قدرت تصمیم گیری ندارن. انسان ها توی مسیر زندگی خودشون با انواع مسائل و مراحل مواجه میشن که ناگریز از تصمیم گیریه. از تصمیم های جزئی در امور کوچک گرفته تا تصمیم گیری های بسیار بزرگ و پر اهمیت. بعضی از اونها به حدی راحتند که ما حتی متوجه اونها نمیشیم، اما در مقابل مسائلی هم وجود دارن که مدت های طولانی وقت لازم دارن تا گرفته بشن، چرا که اثرات اونها تا همیشه باقی میمونه. بنابراین پایه مهارت تصمیم گیری در کودکی بنیان نهاده میشه. آموزش قدرت و توانایی تصمیم گیری و استقلال به کودکان وظیفه عمده هر پدر و مادریه، چرا که در دنیای ارتباطات و فناوری امروز سرنوشت فرد بستگی به شناخت راه‌های مختلف و تصمیم گیری درست در مورد اونها داره. در کتاب تصمیم گیری در کودکان سعی شده تعریفی درست از تصمیم گیری و استقلال ارائه بشه و راهکارهای جهت پرورش قدرت تصمیم گیری در کودکان عنوان شده. پس اگر یکی از دغدغه های شما نسبت به آینده فرزندانتون مسئله تصمیم گیریه، من به شما مطالعه این کتاب رو پیشنهاد میکنم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شما هم پدر و مادرهایی رو دیده باشید که نگران فرزندشونن و میگن حس میکنم فرزندم اعتماد به نفس کافی نداره. یکی از راه‌هایی که باعث افزایش اعتماد به نفس فرزندان میشه اینه که به اونها اجازه بدیم در امور مشترک خانوادگی و شخصی ابراز نظر کنن و در تصمیم گیری ها شریک باشن. شما معمولاً در تصمیم گیری های فرزندتون نقش راهنما رو دارید یا سعی میکنید علایق خودتون رو برای کودکتون یا فرزندتون تحمیل کنید. کدوم دست هستید؟ امروز در برنامه با هم حرف بزنیم داریم راجع به نقش والدین در مهارت تصمیم گیری فرزندانشون صحبت میکنیم. خانم دکتر قدرتی، راجع به موقعیت هایی که برای فرزندانمون ایجاد کنیم تا بیشتر با مهارت تصمیم گیری آشنا بشن و تجربه کنن گفتگو کردیم. اگه مهارت تصمیم گیری بدون کنترل والدین اتفاق بیفته در سنین بالاتر چه آسیب‌هایی متوجه فرزندان میشه؟ یعنی ما شما موقعیت‌هایی رو برای ما ترسیم کردید، توضیح دادید که فرض کنید وارد فروشگاه شدن و حالا میگیم شما انتخاب کن. اگه بدون کنترل باشه این چه پیامدهایی رو متوجه فرزند میکنه؟
ببینید معمولا دو دسته از والدین هستن که تو این زمینه خیلی ممکن هستش که هم خودشون دچار مشکل بشن بعدها و هم باعث بشن که فرزندشون با مشکلات متعددی مواجه بشه. یک دسته همونطور که اول صحبتم اشاره کردم والدین سختگیرن.
بله.
والدین سختگیر، بله، چون تحمل هیچ شکستی رو ندارن. بله. و میخوان که بهترین تصمیمات رو بچه‌شون بگیره بدون اینکه اصلا هیچ مشکلی براش پیش بیاد. بیشتر وقت خودشون این کارو میکنن. خودشون به جای فرزندشون تصمیم میگیرن و متاسفانه کار به اونجا میکشه که تبدیل میشن به والدین مداخله‌گر. خیلی وقتا وقتی فرزندشون به سن نوجوانی میرسه، بله، دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یا خیلی رابطهش با پدر مادرش خراب میشه چون احساس میکنه که خیلی دارن کنترلش میکنن، تو همه چیزش مداخله میکنن، حتی یه جاهایی که شخصی والد داره تصمیم میگیره. یه وقتایی هم تبدیل میشه به یه آدم کاملا وابسته،
شخصیت وابسته
که دیگه این شرایطو پذیرفته دیگه و انتظار داره که خب یعنی اعتماد به نفسش انقدر کمی که فکر میکنه من تصمیمات خوبی نمیگیرم، پس بنابراین والد باید به جای من این کار انجام بده. یه دسته از والدینی هم که باز میتونن برای بچه ها مشکل آفرین باشن، والدین بسیار سهلگیر هستن. والدین سهلگیر اونهایی هستن که حتی تو حوزه هایی به فرزندشون اجازه تصمیم گیری میدن که اصلا مربوط به بچه نیست،
متناسب با سن کودک نیست یا
نیست.
فرزندشون
بنده مثلا بچه‌ای که تو روابط پدر مادر حتی تصمیم میگیرن، دخالت میکنن، اینها چیزایی هستش که اصلا تو حوزه تصمیم گیری کودک نیست. اینا والدین سهلگیرن، والدینی که خیلی جاها اجازه میدن که کودکشون حتی تو مسائلی که پیامدهای خطرناک داره براش و غیر قابل کنترل هست تصمیم بگیره. به عنوان مثال مثلا میدونن که دوستی که داره رفتارهای پرخطر داره، ولی خب با خودشون میگن نوجوانه دیگه، دیگه باید خودش تصمیم بگیره،
بذاریم تجربه کنه دیگه.
بله. و اینجا جایی هستش که والد باید مداخله بکنه. گفتم تا زمانی که پیامد خطرناک وجود نداره میتونیم حق انتخاب بدیم، حق تصمیم گیری بدیم، ولی اونجایی که ممکنه تصمیم گیری دیگه خیلی آسیب‌های جدی به فرزند ما وارد کنه، طوری که جبرانش حتی ممکنه سالها به طول بیانجامه، اونجا جایی که والد باید مداخله بکنه.
خیلی متشکرم از شما و از توصیه‌های ارزشمندی که داشتید، هم برای والدین و هم برای فرزندان اگه یعنی شنونده برنامه امروز ما بوده باشن. سپاسگزارم از شما خانم دکتر قدرتی عزیز و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان مهرورز و همیشگی رادیو سلامت. اما کلام آخر، زندگی یه اتفاق نیست بلکه یه انتخابه، انتخابی که با تصمیم‌های کوچیک و بزرگ ما گره خورده. سپاس از همراهی شما. تنارام و دلارام باشید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. گر که ریزد خون من آن دوست بود، های کوبان جان برد شانم برو.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله الناس الناس، روزی مسلمان است با سیف الله. الفاظ الفاظ رو پرچم یا زهرا،
رادیو مقاومت
با سال الله. الغوث الغوث تا همیشه برمه
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر. عمار داره این خواهر
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
کیه؟ عقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسه نیار به عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم. کفر نمیگم، سوال دارم، یک تریلی محال دارم. تازه داره حالی میشه چی کارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش،
بود حالش نبود هستمش،
جواب زنده بودنم مرگ نبود، مردن من مردن یک برگ نبود، اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دلهاره گم کردنه گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای کارون ولش، خیابونا سود زدنا شپ شپ بارون ولش،
گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دویدن،
دیوانه کیه عاقل کیه جونور کامل کیه، دیوانه کیه عاقل کیه جونور کامل کیه. آوردی حیرونم کنی که چی بشه، نه والا ما تو پریشونم کنی که چی بشه، نه بلا پریشونت نبودم، من حیرونت نبودم، تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه، گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه، هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه، چشمای من آهن انجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن، ابو زنجیر با زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم، همو زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم،
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.